يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما هو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك قال انفشهم لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به کلمه 91 فرمود آن که در خود درست اندیشد دریابد که بود او نابود شدنی نیست هرچند او را اطوار وجودی است چه این که شأنی از وجود صمدی است و به تعبیر فلسفی معلول قائم به علت تامه خود است که حق مطلق و وجود صمد است و نافی باید نخست نفی علت کند و آن یا عدم است یا وجود عدم که بطلان محض و هیچ است و وجود که واجب به ذات است علاوه این که شیء نافی ذات خود نیست حالا تا همین جا رو فرمودن آن که در خود درست اندیشد دریابد که بود او نابود شدنی نیست اگه در خاطر عزیزان باشه در ابتدای همین کتاب 100 کلمه چند جلسه داشتیم که خارج از کتاب بحث کردیم حدود قریب به 20 دلیل آوردیم در اثبات اینکه نفس ناطقه انسان مجرد از ماده است یعنی همونی که ما تعبیر از او به من میکنیم که من این کارو کردم من این گونه هستم اون من یک حقیقتی غیر مادی یعنی در ابتدا اثبات کردیم که این من غیر از این بدن ماست اول از این راه پیش آمدیم اثبات کردیم که این کسی که میگه من دست من کتاب من ماشین من خونه من بدن من این من یه چیزی غیر از این بدنه خواسته این که بدن رو هم به خودش نسبت میده میگه بدن من پس باید یه چیزی غیر از بدن باشه و بعد آمدیم در سر اثبات این مطلب که این من که در عربی بهش میگیم نفس نفس یعنی خود نفس شی یعنی خود شی این نفس گفتیم که مادی نیست یعنی احکام ماده لوازم ماده رو نداره مثل طول و عرض و عمق و رنگ و بو و سنگینی و اینها رو نداره چون احکام ماده رو نداره لوازم ماده رو نداره لذا اون اموری که بر ماده بار میشه و عارض میشه دیگه بر این عارض نمیشه مثلا فنا نابودی ما گفتیم ماده چجوری نابود میشه وقتی که اجزا و اعضا و ذراتش از هم فاصله میگیرن این شی نابود میشه یک کوزه رو در نظر بگیرید وقتی اجزا و اعضا و ذراتش از هم فاصله بگیرن دیگه کوزه باقی نمیمونه اما موجود مجرد دیگه دارای اجزا و اعضا و ذرات نیست پس نابودی و فساد و فنا درش راه نداره پس من پس این نفس نابود شدنی نیست و مردن به معنی نابودی نیست، بلکه مردن انتقال از یک نشئه‌ای به نشئه دیگه است. چه اینکه آقا جان در دنبالش فرمودن هرچند او را اطوار وجودی است. اطوار یعنی طورهای مختلف داره. یه طورش این بدن عنصریشه، یک طورش عوالم مثالی اونه، یک طورش مرتبه عقلی اونه، یک طورش مرتبه فوق عقلی اونه. حالا خود این هم تازه دارای مراتبن. اگرچه این بدن عنصری نابود میشه، اما اون من گفتیم یه چیزی غیر از این بدنه، اون من چیزی جز این بدنه، و با مرگ فنا و نابودی به اون من راه پیدا نمی کنه. اینا رو مطالبی بوده که قبلا اثبات کرده این در اول کتاب، ادله محکمی هم در اثبات این مطلب آوردیم. اون عزیزانی که بودن که خوب شنیدن و نوشتن، اگر احیانا عزیزانی نبودن حتما اون نوارهای اولیه این کتاب رو گوش بدن، مخصوصا اون 15 جلسه‌ای که به عنوان مقدمه این کتاب قرار دادیم. 15 جلسه ما به عنوان مقدمه برای این کتاب قرار دادیم، بعد وارد کتاب شدیم. اون 15 جلسه رو حتما عزیزان بگیرن و گوش کنن و کار کنن روش. آن که در خود درست اندیشد دریابد که بود او نابود شدنی نیست، هرچند او را اطوار وجودی است. بود ما نابود نمیشه، هرچند ما اطوار مختلف داریم. همونجوری که میخوابیم از این عالم غائب میشیم، به عالم خواب و رؤیا میریم، اونجا رو ادراک میکنیم. این بدن مثل میت اینجا افتاده. مرگ هم همینه که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه، که امام جواد فرمود مرگ همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد. مرگ، مردن همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، منتها این بار طولانی تره، که دیگه بدن انسانو میبرن توی گودال میذارن که موجب مریضی دیگران نشه. اون حالا خب، حالا علت این که فلسفه این که انسان نابود شدنی نیست، همون جوری که در روایت رسول اکرم هست که خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید نه برای فنا و نابودی، شما آفریده شده اید که باشید، نه اینکه آفریده شدید که نابود بشید. بعد فرمود با مردن تنتقلون من دار الی دار، با مردن شما از یه خانه‌ای به خانه دیگه میرید، نه اینکه نابود بشید، نیست بشید. خب بعد میفرماد چه این که شأنی از وجود صمدی است، نفس انسان شأنی از وجود صمدیه. حالا چرا میگن وجود صمدی؟ یعنی اسم از صمد مستحضرن عزیزان، از جمله اسمای اسم از صمد که فقط یک بار در قرآن آمده، اونم در سوره اخلاص، سوره توحید، قل هو الله احد الله الصمد. در معنی صمد گفته شده الذی لا جوف له، صمد اونه که درون توهی نباشه. صمد به معنی پره، که به معنی بی نیاز هم میگن صمد رو، که باز برگشت پیدا میکنه به همین لا جوف له، تو پر بودن، چون تو خالی نیست احتیاج به چیزی نداره. همه موجودات عجوفن، تو خالین، یعنی نیازمندن که یکی درون اینها رو پر کنه. اما وجود، حقیقت وجود صمده، پره، فقر درش نیست، نیاز درش نیست. لذا صمد رو گفتیم به بی‌نیاز تعبیر میکنن، با اینکه غنی به معنی بی‌نیازه، اما صمد اون حقیقتیه که فقر درش نباشه. لذا از معنی صمد اون معنای وحدت وجود فهمیده میشه که همه جا رو پر کرده، وجودی که همه جا رو پر کرده، جایی نیست که از وجود خالی باشه. چون میدونیم غیر از وجود چیه؟ عدمه. عدم هم که گفتیم اصلا نیست که بخواد صحبتی ازش بشه. لذا هرچه که هست وجوده، چون میگیم هست، هست یعنی وجود، هرچی که هست وجوده و این وجود پر صمده که از شدت صمدیت، از اون پر بودن، از اون لایتناهی بودن تعبیر میکنن عارفان به وحدت وجود. وحدت وجود که از همین اسم الصمد فهمیده میشه. لذا وقتی میخوان اون وجود تلق رو نام ببرن، اون وجود لایتناهی و اون وجود پر رو، میگن وجود صمدی، وجودی که همه جا رو پر کرده، وجودی که هیچ ذره ای از او خالی نیست. هو به کل مکان و فی کل حین و اوان. رسول اکرم میفرماد حق تعالی در هر مکانی هست و در هر حین و در هر زمانی هست. چون وجودی که همه جا رو، همه قطعات زمان رو وجود پر کرده، همه مکانها رو وجود پر کرده. خب حالا این انسان و سایر موجودات، حالا فرق نمی کنه، این هم یک جلوه و شأنی از اون وجود صمدیه، یک شأنی از اون وجود صمدیه، یک موجی از دریای احدیته. این نیست که انسان موجودی بریده و منفصل از حقیقت خودش باشه، منفصل از حقیقت عالم باشه، بلکه به مانند موجیه که از دریا برخواسته، موجیه که از دریا بلند شده. درسته که موج دریا نیست، اما از دریا هم جدا نیست. ما به موج نمیتونیم بگیم دریا، اما نمیتونیم بگیم این غیر دریاست. ما به اشیا نمیتونیم بگیم خدا، اما جدای از خداوند نیستن. اگه جدای از خدا تصور کنیم که میشه استقلال، رو پای خودش ایستاده موجود، میشه بت که لا اله الا الله، یعنی همین، یعنی هیچ موجود، چون اله موجود مستقله، رو پای خودش ایستاده، میگه الهی جز الله نیست، هرچی که هست جلوه اوست، غیر از او چیزی نیست، موجود مستقلی جز او نیست. هر موجودی یک شأنی از این وجود صمدیه، یک جلوه‌ای از این وجود صمدیه، یک نمودی از این وجوده. یعنی انسان یک جلوه‌ای از این وجوده، گل یک جلوه دیگه است، پشه یه جلوه است، مولکول یه جلوه است، سلول، اتم، ذرات اتمی، برید تو کهکشان‌ها، موجودات دریایی، فرشتگان، اجنه، شیاطین، بهشت، جهنم، تمام اینا جلوات مختلف وجودن، نمایش‌های مختلف وجودن. وجودی که به این صورت‌ها ظاهر شده، وجودی که به این صورت‌ها تجلی کرده، لذا اینا جدای از خداوند نیستن، منفصل از حق نیستن. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، فاینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف که رو میکنی به روی خدا رو کرده ای، حتی وقتی به خودت رو میکنی به خدا رو کرده ای. تا تو منی من شده ام خودپرست، سجدگه من همه اعضای من، هیکل من چیست اگر من تویی، گر تو منی چیست هیولای من. اونجایی که عارف به شهود این نائل میخواد بشه، بقایایی از انانیت وقتی باقی مونده میگه منم یا اونه، میگه گر تو منی هیکل من چیست اگر من تویی، گر تو منی چیست سراپای من. تا تو منی من شده ام خودپرست، سجدگه من همه اعضای من. اونجایی که عالم رو جلوه وجود صمدی میبینه، به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینم، که به هر جا نظر میکنه به حق نظر میکنه. حالا نه فقط در عالم ماده، در عوالم مجردات و در هر جایی از این کشور پهناور وجود که میره حق رو میبینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه قبل از او و با او و بعد از او خدا رو دیدم. خب هیچ موجودی مستقل و بریده از این وجود صمدی نیست، همه یه جلوه ای از او هستن. اون عزیزانی که در مورد بحث حرکت جوهری یه بحثی داشتیم با عزیزان تو همین کتاب صد کلمه بود، اگه در خاطرتون باشه، که گفتیم آیا جوهر شی حرکت میکنه یا نمیکنه. بحث اثبات حرکت جوهری همون اثبات فقر نوری اشیاست، یعنی همون اثبات توحید عارفانه، چون حکمای مشا جوهر رو ثابت میدونن، جوهر شی رو، اصل شی رو، و این یک شمه ای از بت‌پرستی شرکه که ما اشیا رو مستقل بدونیم، در حالی که صدرالمتحلهین اثبات میکنه که جوهر شی اصلا حرکته، یعنی دوام فیض بالاست که این جوهر اینجا این شی موجود میشه، سریان فیض، دم به دم از عالم قدس حکیم باعث میشه که این عالم سراپا باشه. مثل اون قضیه‌ای که گفتیم شما عکس خودت رو در آب میبینی، عکس ثابته، اما اون آب دم به دم داره عبور میکنه، اون نهر آب با سرعت داره میره، فیض هم دم به دم داره بر این عالم پیاده میشه، آن به آن و لحظه به لحظه، یعنی در لحظه نابود میشه، لحظه بعد موجود میشه. الان اون لحظه‌ای که ما نشستیم اینجا کجا رفت؟ رفت. آن بعدش رفت. ولی شما فیلم رو نگاه میکنید، مثلا میبینید توی فیلم هست، اما اون زمان نیست شد، رفت. اون قطعه از زمان رفت. اون منی که در اون زمان بود رفت. جسمی که تو اون زمان بود رفت. این جسم بعدی داره افاضه میشه، دم به دم نو میشود. دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. اون حرکت جوهری که جوهره اشیا حرکته، جوهره اشیا اون سریان فیضه در عالم، که این موجودات قائم به اون حرکتن، قائم به اون تجلیان، چون یک شأنی از این وجود صمدی هستن. هیچ کس قائم به ذات خودش نیست، همه قائم به چیان؟ وجود حقن. همگی قائم به وجود حقن. مثالی بزنیم یه مقدار نزدیکتر بشه ذهنمون. البته این مباحثو چون قبلا هم گفتیم، فقط به عنوان تذکر عرض میکنیم خدمت عزیزان. شما در خیال خودتون پرندهی در نظر میگیری، این پرنده وجود داره یا نداره؟ وجود داره دیگه، چون در قوه خیال شما هست، وجود خیالی داره. یه گربه ایرم در نظر میگیری، جناب گربه گرسنه نشه، میخواد بیاد این کبوتر رو بخوره، حمله میکنه طرف این کبوتر، این کبوتر پرواز میکنه، بالای درخت میره، گربه از درخت میگیره میره بالا، آخرش کبوتر پرواز میکنه، گربه میفته پایین. خب منظورمون چیه؟ میخواییم بگیم که این گربه، این درخت، این کبوتر، اینا قائم به چی هن؟ قائم به وجود تو هن. تمام حرکات اینها، فرار کردن اون کبوتر، حمله کردن اون گربه، بالا رفتن اون گربه، پریدن اون کبوتر، اینا همه قائم به وجود توه، قائم به قوه خیال توه. اگه تو یک لحظه خیالتو برداری، اینا نیست میشن. عالم هم قائم به حقه، عالم هم قائم به وجود حقه. هر موجودی یک شأنی از این وجود صمدیه. خب چه این که شأنی از وجود صمدیست و به تعبیر فلسفی معلول قائم به علت تامه خود است. معلول فلاسفه میگن، چون در عرفان شما صحبتی از علت و معلول نمیبینید. عارف اصلا علت و معلول رو قبول نداره به اون نحوی که فلاسفه میگن ها، مخصوصا فلاسفه مشیا، چون اونها معلول رو یه چیزی جدای از علت تصور میکنن. حالا علت و معلولی که ملا صدرا میگه، اثبات میکنه، همون بحثی که عرفا میگن، یعنی معلول میشه دامنه علت، معلول میشه ظهور علت، معلول میشه قائم به علت خودش. نه اینکه چیز منفصل و جدا و بریده‌ای باشه. اما فلاسفه مشا این گونه نیستن، یعنی اون فقر نوری رو برای معلول قائل نیستن که به تمام وجود وابسته به علت باشه. هرچند این رو هم به زبان میگن، اما اون بحثی که اثبات علت و معلول میکنن این گونه پیاده نمیشه. معلول یه نحوه استقلال وجودی داره برای خودش، اما اون علت و معلولی که ملا صدرا اثبات میکنه همون بحثیه که عارف میگه از تجلی، از ظهور، از ظاهر و مظهر، که عالم نیست مگر تجلی اون حق، عالم نیست مگر ظهور اون حق تعالی، حق متعال. خب در بحث علت و معلول که آقا جان می‌فرماد به تعبیر فلسفی معلول قائم به علت تامه خود است. معلول چیه؟ معلول ظهور یافته علته. معلول به خاطر اون فقر نوری که داره، به خاطر اون هیچ ندار بودنش، معلول به خاطر هیچ ندار بودنش قائم به علته. مثل همون مثالی که زدیم، صور خیالی شما با شما وابسته به وجود توه. بین علت و معلول اضافه اشراقی برپاست، اضافه اشراقی. اضافه قبلا گفتیم بحث اضافه رو، گفتیم اضافه بین چیه؟ دوتا چیزه، مثل پدر و پسر، این پسر اینه، این پدر اینه. اما اضافه اشراقی اضافه یک طرفه است، اضافه‌ای که بین علت و معلوله. این نیست که بگیم این معلول اینه و این علت اینه، یعنی دو تا موجود باشن که اینا رو نسبت بدیم به هم. فقط یک علت داریم و ظهور علت، مثل اون صفحه سینما که بارها مثال زدیم، آپارات که نور افشانی میکنه، اون صوری که اونجا هستن قائم به اون نوری هن که از آپارات بیرون میاد. این نیست که او یک موجود، اون صورتهای موجود مستقلی برای خودشون باشن، این آپارات یه موجود مستقل برای خودش باشه، بلکه ظهور یک طرف هست. هرچی که در اون صفحه سینما هست قائم به این آپاراته. معلول قائم به علت خودش، از خودش هیچی نداره، هرچی هست جلوه همون علته، دامنه وجود علته. معلول قائم به علت تامه خود است، که حالا علت تامه هم که فرمودن در مقابل علت ناقصه. علت تامه اون علتیه که وجود میده. ما خب علت داریم، بخاری مثلا علت گرم شدن اینجاست، آمدن ابر علت باریدن بارانه، انواع و اقسام علت داریم. اما علت تامه اون علتیه که معلول قائم به وجود اوست. یک لحظه اگر این فیض قطع بشه معلول نیست میشه. یه مثالی باز معقول به محسوس بزنیم، دو صفحه ترازو رو در نظر بگیرید. شما یک دستتون رو فشار میده روی این صفحه، صفحه دیگه میره بالا. تا کی این صفحه بالاست؟ تا موقعی که شما این صفحه رو فشار میدید. به محض اینکه دستتو برداری صفحه میاد پایین. معلول نسبت به علت تامه خودش این گونه است. یعنی تا موقعی که علت وجود میده معلول موجوده. اون بحث حدوث ذاتی که قبلا بحث کردیم با هم در خاطر عزیزان هست، بحث حدوث ذاتی، گفتیم اشیا ذاتن حادثن، یعنی حدوثشون فقط حدوث زمانی نیست. یه خلاصه ایشو بگیم، گفتیم بحثی که بین متکلمین فلاسفه که آقا منات احتیاج مخلوق به خالق چیه، ممکن به واجب چیه، یعنی چرا شما میگید این عالم خدا میخواد، ها چرا میگید این عالم خدا میخواد؟ میگیم منات احتیاج حدوثه. حدوث یعنی چی؟ یعنی نوپدید شدن. حدوث زمانی یعنی این موجود نبوده بود شده، پس یه کسی باید به این بود داده باشه، پس یکی باید به این وجود داده باشه که این موجود شده باشه. متکلمین میگن منات احتیاج حدوث زمانیه، یعنی چون این موجود تو یک زمانی نبوده و الان وجود داره، پس باید یه حقیقتی باشه که به این وجود داده باشه، اینو از عدم به وجود آورده باشه. این میگن حدوث زمانی. لذا اون موجوداتی که خارج از زمانن متکلمین نمیتونن قبولشون کنن که ما موجودی خارج از زمان داشته باشیم غیر خداوند سبحان ها. لذا اونا فرشته ها رو هم یه موجودات مادی و زمانمند میدونن. چرا؟ چون بحث حدوث ذاتی رو نرسیده ان. فلاسفه میگن درسته که زمانی نبوده بود شده احتیاج به علت داره، اما ممکن، ممکن الوجود ذاتن حادثه، چه حدوث زمانی داشته باشه چه نداشته باشه، اصلا ذاتش حادثه. حالا یعنی چی ذاتش حادثه؟ اون بحث واجب و ممکن و ممتنع، گفتیم اشیا در حصر عقلی به سه قسم تقسیم میشن: ممتنع الوجود، واجب الوجود، ممکن الوجود. ممتنع الوجود چیه؟ گفتیم ممتنع الوجود آنیست که ذاتش اقتضای عدم میکنه، یعنی ذاتش اقتضای نیستی میکنه. چون ذاتش اقتضا میکنه این رو، لذا هیچ وقت نمیتونه به وجود بیاد. مثل چی؟ مثل محالات، مثل اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین این که مثلا یه چیزی هم باشه هم نباشه، نمیشه دیگه چنین چیزی به وجود بیاد. یا ارتفاع نقیزین، اجتماع ضدین، اینها محالاتن دیگه. یا یه دایره‌ای تصور کنیم که قطرش از محیطش بزرگتر باشه، یه خونه ای رو تصور کنیم که جزئش از کلش بزرگتر باشه، اینا اون چیزهایی که محالاته، محاله که به وجود بیاد. اینا میشن چی؟ ممتنع الوجود، چون ذاتشون اقتضای عدم میکنه، اقتضای نبودن میکنه. در مقابل این چیه؟ واجب الوجوده. واجب الوجود آنیست که ذاتش اقتضای وجود میکنه، چون ذاتش اقتضا میکنه وجود رو، نمیشه که نباشه، اصلا نبودنش تصور نمیشه، نبودنش نمیتونی تصور کنی، همون جوری که ممتنع الوجود رو بودنش رو نمیتونستی تصور کنی، ممتنع الوجود رو بودنش رو نمیشه تصور کرد. چجوری دایره قطرش از محیطش بزرگتر باشه؟ نمیشه. واجب الوجود برعکسشه، نبودنش رو نمیشه تصور کرد. اون چیه که نبودش رو نمیشه تصور کرد؟ چیه؟ واجب الوجود چیه؟ وجوده. وجودی که واجبه، حقیقت وجود، که نبودن وجود رو نمیشه تصور کرد. نبودن وجود یعنی عدم، عدم هم که اصلا نیست، اون چی که هست وجوده. سلام. پس نبودن وجود رو نمیشه تصور کرد، لذا نفس وجود واجبه. البته اثبات واجب الوجود خیلی بحث داره تو کتب کلامی و فلسفی، اما میاییم سر ممکن الوجود. ممکن الوجود اونیه که ذاتش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم، نه اقتضای وجود داره نه لا اقتضاه. چون اگر اقتضای وجود میکرد میشد واجب الوجود، اگه اقتضای عدم میکرد میشد ممتنع الوجود. لا اقتضاه. اگر علتی بیاد به این وجود بده، این میشه چی؟ موجود. اگه علتی نباشه که به این وجود بده، میشه چی؟ معدوم. یعنی هیچ اقتضایی نداره، لا اقتضاه، در ذات خودش لا اقتضاه. خب حالا وقتی یه علتی میاد این ممکن رو از حد استوا خارج میکنه، از این لا اقتضایی بیرون بهش وجود میده، موجودش میکنه، تا کی این موجوده؟ تا موقعی که علت داره به این وجود میده. اگه این علت ارتباطشو با این قطع کنه، این دوباره چی میشه؟ نیست میشه، چون ذاتش لا اقتضاه، ذاتش اقتضای وجود نداره، اقتضای عدم هم نداره. وقتی که علت نبود، فلاسفه یه کلامی دارن، جمله معروف، میگن عدم العله علت العدم، عدم العله علت العدم، یعنی نبودن علت علتی است برای نبودن. مثلا میگم آقا چرا این مسجد سرده؟ علتش چیه؟ علتش نبودن بخاریه. نبودن بخاری علت میشه برای نبودن گرما. نبودن بخاری علت میشه برای نبودن گرما. عدم الاله علت العدم. حالا وقتی یک موجودی علت بهش وجود داد، موجود شد، اگر این علت از بالا سرش کنار بره میشه عدم الاله، نبودن علت علتی میشه برای عدم شدن این. پس ممکن ذاتن حادثه، یعنی ذاتش حدوث داره، ذاتش میطلب علت رو، نه اینکه چون در یه زمانی نبوده و بود شده بگیم علت میخواد، بلکه این ذاتن علت میخواد، ذاتن فقیره، این ذاتن فقیره. شما یه مشکی رو در نظر بگیرید، از یه طرف آب بریزید توش، از یه طرف سوراخ باشه آب بره بیرون. شما این مشک کی پر میشه؟ چرا؟ مشک موقعی پر میشه که دائم آب از این سوراخ داخل بشه، جریان اون فقط در اون صورتی که این مشک پر آبه. مثل ممکنات، ممکن موقعی موجوده که دائم علت بهش وجود بده، چون فقر داره. حدوث ذاتی یعنی این، ذاتش حادثه، ذاتش فقیره، نمیتونه وجود رو نگرداره، مثل مشک سوراخ میمونه. فقط وقتی آب توی این مشک هست که دائم جریان فیض به این برسه. مثل لامپ، لامپ تا کی روشنه؟ تا موقعی که جریان الکتریسیته درش جاریه. این نیست که اگه لامپ رو روشن کردی برق رو قطع کنی لامپ روشن بمونه باز خودش، اینجور نیست که. به محض اینکه برق قطع بشه لامپ خاموش میشه، به محض اینکه فیض قطع بشه اشیا نیست میشن، چون معلول قائم به علت تامه خودشه، ممکنات قائم به اون علتن. این نیست که رو پای خودشون باشن، هیچ موجود مستقلی نیست. لا اله الا الله، فقط الله که استقلال وجودی داره، فقط اوست که صمده، فقط اوست که غنیه، غیر او هرچی هستن فقیره. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، شما فقیر خداوندید. فقیر نه اینکه پول ندارید، وجودتون فقیر خداست، محتاج به حق تعالی است. خب پس معلول قائم به علت تامه خودشه که حق مطلق و وجود صمد است. اون علت تامه حق مطلق و وجود لایتناهیه که تمام ممکنات قائم به او هستن، تمام ممکنات اعم از مجردات و مادیات، اعم از مظاهر جمال و جلال، کلی و جزئی، ذهنی و خارجی، سماوی و ارضی، همه قائم به این وجود صمد لایتناهی هستند. سبحان الله. لذا به هر چی که میرسی، عارف به هر جلوه‌ای که میرسه حق رو تسبیح میکنه، میگه خداوند منزه از اینه، خداوند برتر از اینه. هرچند اون انوار ازلی رو شهود کنه، میگه حق منزه از اینه، این یه جلوه حقه، یک ظهور حقه، و از اون جلوه ترقی میکنه. وقتی تسبیح میکنه به جلوه برتر میرسه، او رو هم تسبیح میکنه، حق رو از اون تنزیه میکنه. به قول جناب حافظ میفرماد: وقت آن شیرین قلندر، خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش، قلندر در اصطلاح فلاس عرفا به معنی کسی یکی از همه قیود رهیده باشه. قلندر به کسی میگن که از همه تعلقات رهیده باشه، همون بحث الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، به اون انقطاع رسیده باشه. وقت آن شیرین قلندر خوش، وقت یعنی حال، حالش خوش، کی که در اطوار سیر، در مراتب سیر که می کرد، ذکر تسبیح ملک. تسبیح ملک چیه؟ سبوح قدوس. ذکر تسبیح ملک یعنی تسبیح می کرد حق رو، تنزیه می کرد، می گفت حق فرای اینه، ورای اینه، در حلقه زنار داشت. زنار حالا ظاهرش اون چیزی بود که به گردن مینداختن کافرا و اینها، ولی در اصطلاح عرفا اون اتصال به حقه. میگه در اون اتصال به حق ذکر تسبیح ملک داشت، یعنی دائما حق رو تسبیح میکرد، تنزیه میکرد. جناب ابن عربی در کتاب اسرار الخلوه میفرماد وقتی سالک به خلوت میره مطالبی رو میفرماد، میفرماد وقتی که براش نوری تجلی کرد، گاهی وقت نوری براش تجلی میکنه و میگه من خدای تو هستم. میگه سالک اونجا باید بگه تو جلوه خدایی، خدا منزه هست توست. هر چی جلوه بزرگ بود باز هم باید بگه خداوند منزه از توست، خدا برتر از توست، تو یه جلوه‌ای، تو یک جلوه‌ای، حق تعالی منزه از اینه که محدود به تو بشه. هر چند کران ازل تا کران ابد رو فرا گرفته باشه اون نور، هر چند تمام عوالم وجود رو ببینی که زیر سر اون نوره، باز هم باید تسبیح کنی، حق رو منزه از او بدانی که حق مطلق و وجود صمد است. خب ان شاء الله باشه تا هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.